من بهش فکر بکنی.
بیا بیا برو تو آلاچی، خستگی در کن. بعد شما فصل خواهیش میکنم برام بگو ببینم ماجرا چی بوده، تا بلکه بتونیم یه رایی پیدا بکنیم معذرت گیره گرفتیم.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
نقد و نگاهی به رمان‌های تولید شده در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو با حضور کارشناسان تئاتر.
به نام خدا. سلام، این هفته رو با یک نمایش رادیویی در قسمتی با نام شکست ناپذیر آغاز میکنیم. این نمایش بر اساس رمانی از استانیسلاو لم برای رادیو تنظیم شده و در ژانر علمی و تخیلی به حوادثی میپردازه که بر روی سیاره ناشناخته برای خدمه یک فضاناو زمینی به نام شکست ناپذیر رخ میده. از شما شنوندگان گرامی انتظار همراهی با برنامه رویکرد در طول این هفته رو داریم. تا ضمن شنیدن این نمایش پنج قسمتی در بخش تحلیلی با ریزه‌کاری ها و جهان پیرامون اثر بیشتر آشنا بشید. استانیسلاو هرمان لم، یا با تلفظی صحیح تر استانیسلاو لم، نویسنده لهستانیه که آثار علمی تخیلیش خیلی مورد اهمیته و شاید یکی از عمده‌ترین کتاباش هم رمان سولاریس باشه. کتابی که در سال 1962 نوشته شد و تا حالا دو تا فیلم مطرح از روش ساخته شده. اولین بار آندری تارکوفسکی در سال 1972 از روش فیلم سولاریس رو ساخت و یک مرتبه دیگه هم استیون سودربرگ در سال 2002 شکل دیگری از فیلم سولاریس رو بر اساس رمان لم تولید و عرضه کرد که لم البته هیچ کدوم از این دو تا فیلم رو نپسندید و به شدیدترین وجه ممکن اونها رو به باد انتقاد گرفت. لم در 12 سپتامبر سال 1921 میلادی در شهر لویوی لهستان که حالا بخشی از خاک اوکراینه در خانواده یهودی به دنیا آمد. پدرش پزشک متخصص حنجره بود و خودش هم در رشته پزشکی تحصیل می‌کرد و قبل از جنگ جهانی دوم به پزشکی هم مشغول بود. اما رویدادهای جنگ اونو به سمت کارهایی مثل مکانیکی و جوشکاری سوق داد و نتونست به حرفه خودش ادامه بده. لم بعد از جنگ به شهر کراکوف نقل مکان کرد و دوباره به تحصیلات خودش ادامه داد و نوشتن رو شروع کرد. نوشتن داستانهایی در ژانر علمی تخیلی. دلیلش هم این بود که دستگاه سانسور دولت لهستان این نوع ادبی رو بی‌ضرر تشخیص داده بود. با این حال اولین رمانش بیمارستان تبدل به مدت 8 سال اجازه انتشار پیدا نکرد تا اون که با مرگ جوزف استالین در سال 1953 و آزادی‌های نسبی فرهنگی منتشر شد. سبک نوشتاری استانیسلاو لم مبتنی بر دانش، عمیقاً فلسفی و در مقابل سرشار از طنز هوشمندانه و بازی‌های کلامیه. آثار لم یکی از معدود آثاریه که برای نوع علمی تخیلی پیش مخالفان این سبک آبرو خرید، به ویژه آخرین کتاباش که بیشتر به جستار آینده شناسی و اخلاق در علم می‌پردازه. اون به آینده انسان نگاه مثبتی نداره و انسان رو موجودی گم شده در جهانی می‌بینه که هیچ وقت توان درک اون رو نداره. از نظر لم انسان موجودیه که با دستسازه‌های خودش در معرض خطر و تهدیده. تأثیر و اهمیت آثار لم در بین کارشناسان به اندازه ایه که یکی از منتقدان نشریه فلادلفیا اینکوایرر در سال 1983 گفت اگر تا پایان سده 20 استانیسلاو لم برای جایزه نوبل ادبی در نظر گرفته نشه، به خاطر اینه که احتمالاً یک کسی به گوش هیئت ژوری نوبل رسونده که اون علمی تخیلی می نویسه. یادداشت‌های ستاره‌ای، سایبریاد، خاطرات پیدا شدن در وان حمام، سولاریس و شکست ناپذیر از جمله نوشته‌های لم هستند. قسمت اول نمایش رو میشنویم.
شکست ناپذیر، نوشته استانیسلاو لم، ترجمه پیمان اسماعیلیان، تنظیم و نگارش برای رادیو از حمیدرضا پورعلی محمد، سردبیر نادر برهانی مرند. با بازی هنرمندان بهزاد فراهانی، میکائیل شهرستانی، احمد شمس آصف، اسماعیل بختیاری، مهدی کاشانیان، نورالدین شجره، پیام دهکردی، پیام حسینیان، ایوب آقاخانی، محمد پورحسن، میر طاهر مظلومی، محمد حسن عشقیان، امیر بختیاری، عباس وفایی. با شرکت و کارگردانی صدرالدین شجره. افکتور فرشاد آذرنیا، صدابردار پیروز صدرایی، تهیه کننده محمد مهاجر.
میشنوی روحان؟
بله کاپیتان.
اینم رژیس سه.
یعنی مانیتورهای ما دارن تصاویر رو درست نشون میده؟
میفهمم. آسمون بنفش و خورشید قرمز این سیاره آدم ها به یاد نقاشی های سالوادور دالی میندازه، خصوصا این اقیانوس شن که انگار بی انتهاست.
از صدای باد
همه سر پستاشون حاضرن؟
بله کاپیتان.
همه از خواب مصنوعی بیدار شدن؟ اختلال بیش نیومده؟
خیر کاپیتان، همه سالمن. امیدوارم سالمن بمونن.
چیه روان؟ تو انگار هنوز تحت تاثیر اون خواب مصنوعی گیج و منگ هستی.
نه نه، به هیچ وجه کاپیتان اورپاک.
تو یه فضانورد کهنه‌کاری، از این عجایب زیاد دیدی مگه نه؟ رژیس سه مثل همه سیاره‌های غیر مسکونی دیگه است. ایراد ما اینه که فضاهای بکر و دست نخورده عادت نداریم. فقط وقتی اثر دست انسان رو میبینیم احساس امنیت بکنیم. خب کاریشو نمیشه کرد.
نمیتونم. شاید به خاطر آغاز سریع عملیات باشه. خیلی از افراد هنوز کاملا از خواب مصنوعیشون بیدار نشدن، ولی باید سر کارشون حاضر بشن و وظایفشون انجام بدن.
یعنی باید روزها و هفته ها منتظر بمونم که افرادم از شنیدن سوزه باد سرمست بشن؟
ژرفای تهی و ساکت فضا چیزی نیست که به راحتی فراموش بشه، حتی اگه روزها، هفته ها و سالها در خواب باشی. من فکر میکنم افراد احتیاج دارن که چند روزی آسوده به این طرف اون طرف برن بدون اینکه کاری انجام بدن.
تو از اون بیرون خبری داری؟
هرگز.
حدس میزنی اون بیرون زیر اون آسمان بنفش میونه این اقیانوس شن بین این سوزی بی پایان باد چه چیزی داره انتظار ما رو میکشه؟
من هیچ اطلاعی ندارم کاپیتان.
بس گوش کن، یه بار دیگه خوب گوش کن.
روی رژیس سه فرود آمدی. سیاره بیابانیست از نوع شپ دلتا. عملیات اکتشافی رو شروع میکنم از ناحیه استوای سیاره.
من این پیغام فردو بارها و بارها شنیدم، دوستی که هیچ وقت ندیدمش.
ولی این پیغامو نشنیدی؟ مطمئنم که نشنیدی. گوش کن روان.
فرد بود کاپیتان؟
کسی از مفهوم این پیام سر در نیاورد توان، مثل اینکه یه دیوانه یا یه کودک پشت دستگاه ارسال پیام نشسته باشه. به هر حال این آخرین پیامیه که از سفینه کندور دریافت شده.
فرد بیچاره.
مطال چی هستی روان؟ تو یه جایی از این سیاره فرد و مهمتر از فرد سفینه کندور و مهمتر از اون 350 نفر سرنشینان سفینه کندور منتظر کمک ما هستن. یه لحظه را هم نباید از دست بدیم.
بله کاپیتان. توجه همه افراد، توجه، مانور فرود به پایان رسید. دستورات کاپیتان اورباک، اجرای عملیات خاکی از مرحله سوم روال عادی. ارشه شماره 8 ربات‌های انرژی را آماده کنید. ارشه شماره 9 واکنشگرهای سپر حفاظتی رو روشن کنید. تمامی کارکنان بخش حفاظت به محل استقرار خودشون برن. سایوز 3 سر پست‌های همیشگی.
بیبی بلانک، ربات‌های انرژی دارن کار خودشون رو با دقت انجام میدن. تا چند دقیقه دیگه سفینه در پوشش سپر حفاظتی ضد ماده قرار میگیره. فکر کنم این سیستم حفاظتی در هیچ کهکشانی وجود نداشته باشه. هیچ جسمی، هیچ ماده‌ای نمیتونه از این سپر عبور کنه. ما قدرتمندیم مگه نه؟
بالمین تو هیچ وقت بزرگ نمیشی. هیچ وقت. هنوزم پیشرفت‌های تکنولوژیک تو رو هیجان زده میکنه. این واسه یه فضانورد اصلا خوب نیست.
فکر کنم چیزی که واسه یه فضانورد خوب نباشه اینه که مدام تو احساسات خودش قوطه‌ور باشه. تعجب میکنم تو چطور فضانورد شدی؟ تو بهتر بود روی زمین میموندی و واسه خودت شعر میگفتی.
هیچ شعری از سکوت و تاریکی فضا و سرزمین‌های ناشناخته که کشف میکنیم جذاب‌تر نیست. تو هیچ وقت به لذت مواجهه با ناشناخته‌ها تن نمیدی. ولی ناشناخته‌های بکر و دست نخورده قبل از اینکه دستاوردهای بدشکل ما چهره‌شون رو خراب کنه. میبینی این ربات‌های بدقواره در برابر این بیابان چقدر حقیرن. رژیسه سه با همه عظمتش داره همه ما رو ریشخند.
بذار هر کاری دلش میخواد بکنه. ما کندور رو پیدا میکنیم و برمیگردیم.
کندورم مثل سفینه ما بود با همین عظمت، ولی مثل یه سوزن تو انبار کاه میونه این اقیانوس شنی گم شده.
لنگ شکست ناپذیر چیزی داره که کندور نداشت. سپر حفاظتی. ما به سلاح ضد ماده مجهزیم.
تو این به این اسلحه جدید خیلی اعتماد داری.
خب آره خیلی زیاد.
ولی کندورم برای خودش سیستم‌های دفاعی پیشرفته‌ای داشت. خیلی ها فکر میکردن که این سیستم های دفاعی بی نظیره، ولی حالا این سفینه فوق‌العاده گم شد. اونم توی سیاره ناشناخته.
وقتی پیداش کردیم میفهمیم چه برای سرش اومده.
از کجا؟
خب از یادداشت ها، گزارش ها، کامپیوتر ها و ربات ها.
پس ساکنان سفینه چی؟ بهشون فکر نکنیم؟
بهتره در موردشون حرف نزنیم.
چرا؟
خواهش میکنم بلنگ ولش کن.
تهی کردن فواصل گوناگون با سرعت نور و دوری مسیرها اجازه نمیده دوستانی رو روی زمین یا هر سیاره دیگه ای داشته باشیم.
همیشه هم اینطوری نیست.
بله شاید.
لنگ فلوت کوچیکت کو؟
به فلوت من چی کار داری؟
میخوام برام بزنی.
تو که رویات شاعرانه نداشتی.
ما هنوز فرصت داریم تو همدیگه رو بهتر بشناسیم.
باشه. خب چی دوست داری برات بزنم؟
هر قطعه‌ای که به نظر خودت زیباتر میاد.
دلت برای زمین تنگ شده نه؟
چه سوالیه.
میدونم شاید مثل من میترسی.
از چی؟
از وهمی که این سیاره رو پر کرده، از این صدای باد.
بله بلنک من میترسم.
خوب شد که فلوتم همراه همه. یه قطعه میزنم برای تمام تنهاییامونو، تمام احساس غروری که وجودمونو پر کرده.
خیلی سخته.
آره یک آخه اینم شد کار.
آقا هنگ هنوز هیچ وسیله ای نساختن که باش بتونیم رو شن را بریم. تا زنو تو شن فرو میریم. میبینی راهان
آقار نکنه رت. اون روبات داره کارشو انجام میده.
اینه یه اردک با اون پاهاش داره جلون.
اردک یا جز اردک زشت.
برحال هرچی که هست و ازش از ما که خیلی بهتره.
از منشه رادیواکتیو یارگ.
صفر صفر دو قربان.
خیلی زیاد نیست.
بله این مقدار رادیواکتیویته نمیتونه بلایی سر ساکنان کندور بوده بشه.
بله دقیقا همینطوره. اتمسفر بیت
نیتروژن 78%، آرگان 2%، دیوکسید کربن 0، متان 4%، باقی مانده اکسیژن قربان.
یعنی 16% اکسیژن؟ مطمئنی؟
کاملا قربان. این اطلاعات ربات نازنین داره ارسال میکنه. اونم کارشو بلده.
تو هوا رادیواکتیو وجود داره؟
به هیچ وجه.
خب پس چطور این ماسکای اکسیژن رو دراریم ها؟
حماقته.
ولی اینجا که اکسیژن کافی وجود داره.
ممکنه ساکنان سفینه فضایی کندور هم همین اشتباهو مرتکب شده باشن.
ولی روحان اتمسفر اینجا کاملا برای تنفس مناسبه. خودت هم اینو میدونی. تازه اگر عنصر مسموم کننده ناشناخته تو جو این ستاره باشه که ما نتونستیم کشفش کنیم و سرنشینان کندور هم نتونستن کشفش کنن، طبعا هر 350 نفرشون با هم و بدون ماسک نیومدن بیرون. مگه نه؟
خب به هر حال این یه فرضه.
یعنی شما فکر میکنید هر 350 نفرشون مردن؟
اونا حتی یه پیام کمک هم نفرستادن.
ولی این چه دلیل نمیشه؟
عمر جاویدان که نداشتن، به فرض این که زنده باشن، چطور میتونستن حدود 200 سال توی سفینه کندور منتظر ما بمونن؟ مگه سال این سیاره با سال زمین چقدر تفاوت داره؟
شاید یه مشکل عمده برای سفینهشون پیش اومده، اون وقت همشون به قسمت خواب مصنوعی رفتن و خوابیدن تا ما بیاییم به کمکشون.
یعنی این مشکل اینقدر بزرگ بوده که حتی نتونستن یه پیغام برای ما بفرستن؟
خب آره ممکنه.
شاید فکر کردن به هر حال ما که میاییم سراغشون، خب چرا باید خودشونو به زحمت بنوسن و پیغام بفرستن؟
واقعا که خوبه شما ها تئوری پردازه ای سفینه نشدیم.
مگه تئوری ما چه ایرادی داره؟
ایرادی نداره، فقط مزخرف. خب رت، تو چیزی برای گفتن نداری؟
در مورد سفینه کاندو؟
نه، در مورد این سیاره.
اینطور که ربات داره آزمایش میکنه و با تجربه علایمی که تا حالا برای من ارسال کرده، باید بگم که هیچ نشانی از حیات لااقل در این قسمت دیده نمیشه.
پس نظریه نابودی توسط ساکنین احتمالی هم منتفیه.
یه همچین نظریه هم وجود داشته؟
هر نظریه رو باید اول امتحان کنیم، بعد روش کار کنیم. فرمان دست، باید برگردم.
به همین زودی؟
شما به کارتون ادامه بدید. ماسکای اکسیژن هم بر نداریم.
روی هم رفته اون بیرون خیلی دیدنیه، نه رادیواکتیویته، نه حال، نه پوشش گیاهی، نه حتی ویروس، هیچی مگه اکسیژن.
ممکنه حیات روی قاره دیگه یا این سگ رو باشه کاپیتان؟
من مشکوکم. روان پرتوگیری از خورشید بیرون منطقه استوایی زیاد نیست. متوجه نشدی که یخهای قطبای این سیاره چقدر ضخیم هستن؟ دست کم باید بین 8 تا 10 کیلومتر قطب داشته باشن. به احتمال زیاد نشانه های حیات رو باید توی آبهای این سیاره پیدا کنیم.
بلانکو بالمینو به سمت اقیانوس فرستادن، هنوز برنگشت.
این سیاره خیلی پیر به نظر میرسه، باید لااقل 1 میلیارد سال عمر داشته باشه. خورشید این سیاره هم که آره روز خوبی نداره، مثل یه لامپ نیم سوخته میمونه. شاید یه مشخصی تکاملی فیشه، اجازه زندگی خارج از آب رو به هیچ موجودی نمیده. این وجود اکسیژن رو توجیه میکنه، اما ناپدید شدن اسرارآمیز کندور رو نه.
شاید یه نظریات آبزی در کف اقیانوس وجود داشته باشه، یه جور تمدن ناپیدا در ته دریا.
تو چطور میتونی به یه همچین مهمراتی معتقد باشی؟ کندور رو آدم های احمد فرماندهی نمی کردن، اونا هیچ وقت تسلیم نمی شدن. از هر نوع حیات متمدن که تو دریا روش کرده باشه، حتما باید یه جای پای از خودش روی زمین گذاشته باشه. یه همچین موجوداتی حتما باید همیشه لباس حفاظتی پر از آب اقیانوس تنشون باشه. نه نه، این حرفا همش مزخرف. به هر حال ما برای مدت اینجا میمونیم، میشینیم و منتظر میمونیم.
ولی کاپیتان مورپاک، شما اولش برای پیدا کردن کندور اشتیاق بیشتری داشتید.
منطقی باش رو هم، منطقی باش. این سیاره بزرگی مریخه، نمیشه وجب به وجبش رو گشت.
میدونستی خاک اینجا پر از آهنه؟
بشین روحان، اینطوری من ناراحتم.
بله کاپیتان.
میدونی این رژیس سه از آرامیسترین ترکیبات عالم رو داره. اساساً فرستادن کندور و این سیاره حماقت محض بوده. من نمیفهمم اصلا چرا این کارو کردن. ولی خب به هر حال ما باید با حقایق روبرو بشیم. آره درسته. اما تو ما باید یک کاری بکنیم. نمیتونیم همینطور منتظر بمونیم. چند تا کاونده هشت بردار رو بالای مدار استوا قرار بده. مراقب باش که مدار حل قوی و دایره باشه، خیلی هم از سطح سیاره دور نباشه، مثلا در حدود 50 یا 65 کیلومتر.
ولی با این فاصله کاونده ها بعد از چند دوچرخش میسوزن و از بین میرن.
خب که چی بذار بسوزن، ولی تا نسوختن میتونن تعداد زیادی عکس بردارن و ارسال کنن. نه هیچ مسئله نیست، احتمالا بعد از ده دوچرخش خواهند سوخت، اما اگر بالاتر از این هم پرتابشون کنیم عکسایی که میگیرن دیگه به دردمون نمیخورن. تو ایگنلیس بیا تو.
کاپیتان، الان چیز عجیبی کشف کردیم که باید به شما بگم.
چی کشف کردی؟
4% متان.
چی؟ تو مطمئنی؟
اولش نه، ولی الان کاملا مطمئنم.
ولی این غیر ممکنه، 4% متان و 16% اکسیژن، این یعنی یه مخلوط قابل انفجار. تو میتونی توضیح بدی که چرا وقتی توی این سیاره فرود اومدیم تمام جو سیاره منفجر نشد؟
باور نکردنیه، من واقعا نمیفهمم.
پس شما متخصصا به چه دردی میخورین؟ یعنی مغزتون از کار افتاده؟
کاپیتان، مطمئنن ما اینجا با متان معمولی روبرو نیستیم. انرژی پیوندهای شیمیایی این متان متفاوته قربان.
حالا این متان عجیب و غریب از کجا اومده؟
خب شاید ریشه ارگانیک و حیاتی داشته باشه. یعنی شما فکر میکنید؟
بله، شاید کندور در اثر تصادم با جو سیاره منفجر شده باشه یا چیزی شبیه به این.
این گاز متان تحت تاثیر یک کاتالیزور میتونه با اکسیژن مخلوط بشه.
آقا کندور هم متخصصانی داشته که میتونستن اوضاع رو بررسی کنن. اونا نه از ما بهترن و نه از ما بدتر. بسیار خوب روان، کامنده ها رو بفرست.
بله کاپیتان، ترتیبشون.
بالمین گزارش میده ما بعد از استقبار سپر حفاظتی کار خودمون رو شروع کردیم. مقدار نمک محلول این اقیانوس کمی کمتر از دریاهای زمینه، ولی نتایجی به دست اومده غیر منتظره و برای ما بی‌معناست. دو کاونده تلویزیونی رو به اون طرف آب فرستادیم تا دور دست‌ها از موجود زنده خبری نبود، ولی عاقبت کاونده‌ها چیزی شبیه به ماهی پیدا کردن. این ماهی‌ها با نزدیک شدن کاونده‌ها به سرعت فرار می‌کنن. این موجودات اغلب در عمق 150 کیلومتری اقیانوس هستند. ما قصد داریم نمونه هایی رو جهت آزمایش شکار کنیم. پایان گزارش. لنگ، تو هنوزم فکر میکنی برداشتن ماسکای اکسیژن کار درستی بوده؟
لش کن برمی لاقل بذار این دریای بزرگ آبی و مشکی رو نگاه کنی. دریاها اون از رطوبتش پر کنی.
تو صدری شنا کنی ها؟
فعلا نه، کاپتان از گزارش نالس خوشش نمیاد. اگه فرصت شد این کارو هم میکنم.
تو دیوونه ای بلنده.
خورم همینطور.
چرا؟
چون به حرف من اطمینان کردی ماسکتو بردار.
تو آخرش یه کاری دست من میدی.
فقط یه وقت به روحان چیزی نگی.
در مورد ماست؟
دقیقا.
نه مطمئن باش.
اینا چیه؟ جلبرگ.
پس معلوم شد اکسیژن سیاره از کجا اومده.
بله معلوم شد.
این کابنده های تلویزیونی هم که هنوز نتونستم برای ما ماهی بگیرم.
این صفحه مانیتور چه دنیای عجیبی رو به ما نشون میده. میبینی ماهی ها چطور فرار میکنن؟
بله خیلی عجیبه.
از اونا قبلن هم باید با چنین دستگاه هایی روبرو شده باشه.
این ترس یعنی این که به اینجور دستگاه ها آشنا هستن.
تو این سیاره عجیب یه رازی وجود داره، یه رازی که باید کشف بشه.
ما این راز رو کشف میکنیم بلنک.
مطمئن نباش بابین، ما رازها رو نمیتونیم کشف کنیم. این روش ما راز رو کشف نمیکنه، یعنی به حقیقتی نمیرسه. فقط به ما کمک میکنه که قوانین حاکم بر جهان کشف کنیم. اونم نه به صورت کامل. متوجه؟
بازم شروع کردی بلنک.
غیر از اینه؟
اون دیگه چیه؟
یه موشکی. میخواستی چی باشه؟
یعنی از سفینه ما شلیک شده؟
بالمین، گفتم که ایراد تو اینه که زود هیجان زده میشه. خب معلومه، اونا میخوان تو مدار سیاره ماهواره بذارن.
بله درسته، اینطوری میشه کنترل پیدا کرد.
ولی با چه فاصله ای؟